بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
تقدم الكلام والبيان في حكم بنت المرأة المعقودة أو المدخول بها و ها هنا نقطة وهي أنه لا فرق في ترتب أحكام الربيبة بين بنت المرأة المعقودة أو المدخول بها وبين بنت بنتها وهكذا إلى أن سفلت لعدم دليل على التخصيص بخصوص بنتها بل معتد الإجماع بإطلاقات الناس بصدغ عنوان الربيبة وبنت المرأة كلها صادقون على بنت المرأة. النقطة المهمة التي هي مورد البحث هي أنه في ترتب حرمات المصاهرة الحرمات الأربع لا فرق بين كون الوطئ صحيحا مشروعا بين كونه غير مشروع وأيضا لا فرق بين كون البعث لشبهة أم لا على تفصيل واختلاف يأتي بيانه. تفصيل مطلب این است که در ترتب حکم ربیبه فرقی بین بنت مرأه و بین بنت او و الى آخر نیست، به خاطر اینکه عنوان ربیبه صدقش به جهت این است که این مرأه با زوج ازدواج کرده و اولادی که دارد اعم از بلد خودش یا اولاد دیگه اینها به مجرد به ملاک این ازدواج داخل در این عنوان میشن. ملاک صدق ربیبه این ازدواج هست و از جهت این که بنت خودش باشد یا بنتش باشد فرقی ندارد و بنت المرأه هم باز به بنت صادق هست، کما اینکه در فقرات قبل حرمت علیکم امهاتکم ام و حافظا بناتکم حرمت علیکم بناتکم بنت و بنت و حافظا اماتکم خالاتکم اینا عناوین همونجور که بر بلا واسطه صادق هستن بر محل واسطه این عدد او سفلت صادق هست و هم لااقل از جهت نص و فتوا تأمین دارد. حالا در الفیتش خب مناقشه هست که این در اطلاق بنت المرأه به بنتش گفته میشد، اما از جهت اطلاقات نص و فتوا قطعا این عموم و تعمیم در موارد محرمیت فروع محرمیت مثلا و اقسام محرمیت ثابت هست. اما اینکه آیا به زنا هم تمام اون محرمات مصاهره مترتب می شد یا خیر، عرض کردیم تارتن در اونجاییست که قبل از این که با مزدیه بها یا با این زن ازدواج بکند عمل زنا متحقق میشد و اخرى بعد از ازدواج. مثلا چطور بعد از ازدواج؟ بعد از این که با زنی ازدواج کرد این عمل زنا از او صادر میشد نسبت به امش بنتش. آیا با این عمل زنا که با بنت یا ام زوجه انجام داد این نکاح او باطل میشد؟ اینجا یک صورت مسئله هست که دیروز محل کلام بود و خود دو صورت دارد. یکی اینکه این ازدواج قبل از دخول هست، عمل زنا قبل از دخول به مجرد عقد واقع شد، به مجرد اینکه با زنی عقد کرد با بنت یا امش زنا میکند که این یک فرض است. فرض دوم اینجاست که عقد کرده و بعد از دخول با زوجش که دخول کرد اون وقت عمل زنای از او صادر میشد نسبت به بنتش نسبت به امش. مورد دوم که بعد از دخول هست اجماعی است بین فقها، حتی یک نفر هم مخالف در میان اصحاب فقهای شیعه وجود ندارد که اگر چنانچه این زنایی که از او صادر شد بعد از عقد و دخول هست، اما اگر قبل از دخول و بعد از عقد باشد اینجاست که یک نفر مخالفت کرده و اون هم ابو عدی ابن جنید مخالفت کرده، گفته نه اینجا نشر حرمت میشد اگر چنانچه با زنی فقط عقد بسته هنوز دخول نکرده زنا کرد با دختر یا مادرش این زن بر او حرام میشد. این مخالفت ابن جنید هست، هم به آیه قرآن استدلال کرده و هم به دو روایت که از نظر ما یکی ضعیف و دومی معتبره و تعارض بین این دو روایت اون آیه رو که جواب میدیم که اصلا ربطی به مطلوبشون ندارد. اصلا بین این دو روایت چون دومی معتبره هست با روایات مقام که اطلاق داشتند که بعضشون رو خوندیم دیروز و یکیش هم امروز مونده میخونیم، این یه تعارضی میشد. حالا تعارض چون اون اطلاق اونها هم آبی از تقییده، چون در فرض عدم دخول هم به نحویست که کنده کسری هست، علا فرض این که ما حالا این تخالف هم که مثلا تعارض مستقر بشد اون وقت اون روایت قبلی چون شهرت روایی دارد فوق حد استفاضه هست، شهرت روایی دارد، اونها بر این روایات چی داره آقا؟ ترجیح. علا فرد این که کسی بگه نه تعارض مستقر نیست چون اون اطلاق دارد و این تقیید میزند، جوابش این است که این روایات فی نفسه چون مورد اعراض همه اصحاب است، فقط یک ابن جنید ای رو موافقت کرده، باز هم این صلاحیت برای تقیید اون اطلاقات رو چی آقا؟ نداره، چون فی نفسه خودش اصلا از حیز حجیت ساقط هست. حالا اون روایات دونه دونه میخونیم، سندشی میخونیم، دلالتشی میخونیم. خواستم اجمال رو قبلا عرض کردم، الان یک روایت از اون مطلقات هست که عبارتش مقداری پیچیده هست و شاید مقداری مشکل باشد، من میخونم بعد وارد سایر ادله میشیم. از روایاتی که ما دیروز خدمت شما خوندیم چند روایت بود خوندیم که این روایات به اطلاق چون لفظ تزوج داشت، تزویج داشت، توجه فرمودی؟ بله. این تزوج عرض کردیم که عمه، اختصاص به دخول کی آقا؟ نداره. فلذا گفت به مجرد این که مردی با زنی تزوج بکند، ازدواج بکند، بعد با دختر یا عمش یا امش زنا بکند، این زوجه بر او به اصطلاح بفرمایید که حرام نمیشه. حضرت تعدیل فرمود، گفت لأن الحرام لا یفسد الحلال، در یک تعبیر، در دو سه روایت، و در روایت دیگر فرمود ما حرم حرام حلالا قط، هرگز هیچ حرامی نمیتواند حلالی رو به اصطلاح تحریم بکند، موجب حرمت یک حلال بشه. مقصود این است که معصیتی که عبد انجام میداد، انسان انجام میداد، مکلف انجام میداد، که معصیت او نمیتوند یه قانون الهی رو تغییر بدهد که حلال الهی رو تبدیل به حرام بکند. این زوجه حلال اوست، خدای تعالی در قرآن، کتاب، سنت او رو حلال کرده. وقت او اگر یک عمل حرامی انجام داد با مادر یا بنتش به خاطر معصیت او، این حکم الهی در مورد این زوجه تغییر چی آقا نمی کند. خب مرحوم صاحب جوادم تمسک کرده، استدلال کرده به این نصوص. من این یک نصر و خدمت شما میخونم، اون وقت کلام صاحب جواهر هم خیلی زیباست اینجا، اون رو هم میخونیم که ما با عبارت صاحب جواهر و فقه جواهر نگیریم. بله، عبارت روایت اینه، معتبره زراره هست، در جزوه هم اومده. عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل کانت عنده امرأتون فزنا اون رجل به ام این امرأة او بابنتها او به اختها، فقال علیه السلام ما حرم حرام قط حلالا. این که عرض کردم معنیش رو، این جمله تا اینجا تمام، نقطه. امرأته له حلال، زنش برای چی است آقا؟ حلال است. تا اینکه فرمود و ان کانت تحته، و ان کانت تحته امرأة فتزوج امها، اگر یک همسری داشت، اون وقت جاهل بود، نمیدونست، حالا چقدر جاهل بود اون موقع ها، اون جاهل فرد میشد، حالا الان که فرد نمیشه، اون موقع تازه احکام اسلام اومده بود، خیلی ها از بادیه نشین ها و کذا اینا اون خبر نداشت اصلا. بعد اون وقت اومده با دختر یا مادر خودش هم ازدواج رسمی کرده اصلا، تزوج. بعد فدخل بها ثم علم، بعدم فهمید که با این اصلا اینجور نکاح باطله. بعد حضرت فرمود و ان کان تحتهم رأتون فتزوج امها، بله، او ابنتها او اختها فدخل بها ثم علم، جوابش اینه فارق الاخیرته، از دومی فاصله میگیرد، نکاح دوم خود به خود چی است آقا؟ باطل هست. بله، ولی اولا امرأته، غرض این است که با اینکه این عمل معصیت، دانستن یا ندانستن شخص معصیت رو از بین نمیبرد، معصیته، منتهای مراتب به خاطر جهل معذور اگر قاصر بوده، مقصر نه، و الا نفس این عمل به اصطلاح باز معصیت، لکن معفوه. بله، چون که حدیث رفع فرمود رفع عن امتی. بله، حالا به خاطر این است که کأنه این در معصیت بودن این ثبت شده، فی نفسه هست، منتها شارع مقدس رفع کرده، برداشته. بله، حالا اینجا آیا قابل تصویر هست این رفع یا خیر، حرف دیگری است. خب روایت که صدر زنا داره که مگر این مقدارش هم از این جهت مربوطه که این دخول او غیر مشروع بوده، توجه فرمودید؟ بله، اجازه برید، این اب ندارد، حالا این وقتی شبهه هم بشد باز هم در حکم زناست، اما اگر ما این رو بعد فقر دوم رو بگیم از قبیل وقتی شبهه هست، بله عمه دیگه، ما هم زنا رو گفتیم هم وقتی شبهه رو، منتاش این فقر اولش مربوط به زنا میشد، این حرف درستیه. که فقره دومش به بحث شبهه میشد، اهم هر دو رو دلالت دارد. بعد این روایت معتبره، صدرش به مسئله مانند فی کنه زنا باشد ربط مستقیم دارد چون صریح گفته، و دومی هم به بحث شبهه میخورد. درسته همینطوره، بالاخره به هر دو مربوط میشد. ول اولا امرأته، بله امرأش هست، ولم یدرب امرأته، منتها این زن همسر اول رو که نکاح صحیح هست باش نزدیک نمیشد، حتی یستبرع رحم التی فارقه. یستبرع رحم، استبرع رحم یعنی اینکه نقا من الحیل، در مجموع البحرین تصریح کرده استبراء الرحم نقاؤه من الحیض. اینجا استبراء از مواردی است که فعل صيغه استفعال به معنای فعل لازم آمده اصلا، مثل استحجر التین هست. استبراء الرحم ای نقا من الحیض، توجه فرمودید. این دومی تا اینکه از حیضش تمام نشد، پاک نشد از حیض، این اولی رو نباید ایشون به صدا مغالبه بکنه. خب قرض ما، هدف این استشهاد، محل استشهاد صدر روایت است که خب تصریح دارد به مسئله مانعنفی زنا به امها او به ابنتها او به اختها. فقال ما حرمه حرامون قط و حلالن، همین که در ابتدای بس گفتم توضیح دادم، این فقره اینه. اما در روایات دیگه داشت که ان الحرامه لا یفسد الحلال، فرق ندارد. توجه فرمودید هر دو به یک معناست، مقصود همین دومی هست که نمیتوند این معصیت آدمی و انسان و مکلف حلال الهی را تبدیل به چی بکنه آقا؟ حرام بکنه. بله، یعنی این نکاح حلال رو بگیره نکاح غیر مشروع و حرام بکنه و فاسد بکنه. بله بله، نه میخواد بگه شرط این مقاربتش با زوجه قبلی که همون نکاح اوله، این مقاربت ممنوعه تا قبل از این که اون دومی بعضی که ما فارغه کرد یک حیض رو تمام بکند و پاک بشه. اون فروعی که اگه بچه دار بشه، خب طبعا بچه بعدد بچه به شبه میشد دیگه. خب این که حتی همینه دیگه، غایته، یعنی مفهوم غایت این است که قبل از استبراء نمیتونه. بله روشن این مطلب دیگه، سوال نداره که. خب منظور بیش از این دیگه خارج کلام میشد و اطاله کلام از محل بحث بیرون میرد. اونی که هست اینه، اگر بچه متولد شد خب اون وقتی به شبه میشد، بچه موتو به شبه میشد. عرض بکنم خدمت شما به این که با این بیانی که عرض کردیم، یکی از این نصوص فقط در مورد خصوص بعد دخول بود، اون سیه حلبی خاطرتون هست، تو جزء نگاه کردید میدونید، بقیه اطلاق داشته، تزوجه داشته، و چون هر دو مثبتن خب البته نمیتوند اون تقیید بزند، این رو اثبات میکند در مورد بعد دخول. اینا هم که مطلق هست، هر دو اثبات میکنن مطلب رو. فتوای مشهور هم که میدونید مطلق هست، شهرت عظیمه قریب اجبا. خب این الان که اینجا خوندیم اندهو به معنای عم دیگه، یکیش تزوجه است، درسته، اندهو هم عمه. اگر چنانچه یک زنی رو کسی نکاح بکند، عقد رسمی بکند، خب الان یه مدتی هم بگذرد و هنوز مقاربه انجام نداده باشد، آیا اندهو امرأتون صادق هست یا صادق نیست؟ قطعا صادقه، به مجرد اینکه عقد را کرده، عقد رسمی رو مشروع رو اینجا صدق بکند که کانت اندهو چی آقا؟ امرأتون، اطلاق دارد. این هم همینطوره، تزوجن اطلاق دارد در این نصوص بعضیا. بله این اولی که سید محمد بن مسلم باشد تزوجه داره، دومی که تزوجه داره، خب دوتا. بله بله این دخله داره، اما سومی چی؟ سومی هم دارد که به ام امرأتی که خب اینجا اطلاقش واضح تر از همه ایناست، به خاطر این که وقتی که عقد مشروع شد این زوجه امرأه او نمیشد یا میشد؟ میشد دیگه. بله بعضی ها درسته تزوجه دارد، بعضی ها اندهو امرأتون دارد، بعضی ها امرأتهو دارد، خب همه اینها اطلاق دارد، فقط یکی از اینها که این یکی فرض دخله کرده که خب اینم یک موردی است از این مطلق اثبات میکند حکم رو، مقید نیست، نفی اون بقیه چی آقا نمی کنه. عرض میکنم خدمت شما که ابن جنید مخالفت کرده با رأی مشهور، با رأی همه در واقع غیر از خودش، و گفته که نه، در جایی که عقد بسته هم دخول نکرده در اینجا حرامه، حرمت نش میشه، یعنی که این زوجه دیگه برای چی میشه آقا؟ حرام میشه. بعد حالا چرا؟ میگه یک دلیلش آیه است، آیه شریفه لا تنکحو ما نکحه آباؤکم. الان این به عقد آیا این نکاح کرده صدق شده یا نه؟ همین که عقد بسته نکاح کرده دیگه، نکاح آباؤکم چی است آقا؟ صادق هست. اون وقت برای اون فرزند، برای اون ابن نکاح با این چی میشه آقا؟ حرام میشه. حرمات اربع یکیش این بود دیگه، توجه فرمودید؟ پس نتیجه این میشه که ایشون استدلالی که کرده دلیلش همینه. و همچنین باز تقریب دیگر هم دارد که اگر چنانچه اب زنا کرده باشه به زوجه ای، بله به زوجه فرزندش مثلا، خب این نکاح ها صادق هست، در اینجا نکاح ها صادق هست، ولی اینکه این زوجه هنوز دخول هم نکرده باشه به اون ابن به زوجه خودش، ابن زوجه ای دارد، عقد کرده، همسری دارد، اما دخول نکرده، توجه فرمودی؟ اینجا زوج چیز اب به این زوجه معقوده که هنوز ابن دخول نکرده، بعد زنا کرده، الان اینجا این زوجه معقوده که ابن هنوز دخول نکرده، برای این ابن این زوجه چی میشه؟ حرام. به چه دلیل؟ میگه به خاطر اینکه نکه آبا او، این پدرش الان نکاح کرده، جماع کرده با این دیگه، پس نتیجه این میشد که زوجه معقوده با زنای اب، این زوجه بر این ابن چی میشه آقا؟ حرام میشد. این استدلال، تقریب استدلال ایشون. اون تقریب اولی هم که خدمت شما گفتم اون هم باز درسته، به این که به مجرد این که ابن اب به اصطلاح حالا با زوجه عقد ببنده، اون وقت پدر با پسر با این زنا بکند، اون علا قول این که بر پدر موجب حرام بشه، یعنی برای پدر اون رو که نکاح کرده ابن حرام بشد، اون طرف هم حرام میشد. اما اونی که مسلم است همین مورد است که در جزوه آوردیم، به این که ابن معقودهی دارد من غیر دخولن، اب با اون زنا کرده، وقت این معقوده بر این ابن چی میشه؟ حرام میشد. بنابراین شرط نیست دخول بشد در حرمت زوجه به زنا، بلکه معقوده هم باشد باز این تعبیر رو باید تصحیح بکنم، اینجور نیست که عدم حرمت شرطش دخول باشد، عدم حرمت شرطش دخول باشد، بله اگر دخول کرده باشد اونجا حرمت نش نمیشد، کما اینکه نص و فتوا بر این متفقه. اینجا رو مرحوم ابن جنید قبول دارد که اگر دخول کرده باشد حرمت نش نمیشه، اما ایشون میگه که اگر چنانچه این دخول نباشد حرمت نش میشه. چرا؟ به همین دلیل آیه شریفه که الان لا تنکحوا ما نکح آباؤکم نکح ابوه، اون وقت این معقوده بر این به اصطلاح ابن حرام میشه. جوابش هم که نوشتی جوابش روشنه، جوابش چیه؟ بعد این آیه نکاح مشروع رو میگه، ظهورش در اینه، این عمل زنا اصلا منصرف از نکاح، عنوان نکاح در آیات شریفه به عمل زنا، اون خودش زنا دارد از زانیت و زانیه فجده دو هما، اما این نکاح ظهور دارد در نکاح مشروع و روایتان
در صورت اینکه با حرام میشه عقدش هم منفسخ میشه و نیاز به طلاق داره.
چی؟
برای پسره وقتی که
حرام میشه یعنی عقد باطل میشه دیگه، برای نکاح باطل میشه اصلا. بله اصلا نکاح باطل. بله.
طلاق به دلیل عقد نمیشه.
بله. اونجا من الان در ذهنم این است که محل اختلاف باشه که نسبت به عوام هست این مسئله یا خیر، ولی متیقن در اینجا به اصطلاح هست، اما اون در صورتی است که نکاح مشروع باشد، که اگر اون که مسلم اینه در نکاح مشروعه در زنا نیست. اون بعد اون حلائل و ابنائکم هست که اون هم باز زنا نیست، اون هم باز به نکاح مشروعه. بله درسته. دو تا روایت، یکی اینه از عمار ان ابی عبدالله علیه السلام در رجل تکون عنده الجاریه فیقع علیها ابن و ابنه، جد یک جاریه یک عمه رو میخرد، قبل از این که دست بزند اون نوش با این جاریه وقتی حرام میکند، خب فیقا علیها ابن و ابنهی قبل ان یتعها الجد. خب اول رجل یه فرض مسئله است، فرض دیگه باز اینه، مسئله دیگه اینه، اول رجل یزنی بالمرأه هل یجوز لأبیه ان یتزوجها. درست این دومی به مسئله میشه دقیقا که می فرماد که رجل با مرعی زنا میکنن، آیا برای پدر این رجل که زنا کرده با این جایز است که ازدواج بکنه با این یا خیر؟ این باز از فرض خارجه، یعنی اینجاییست که هنوز قبل از عمل زواج هست، قبل از زواج هست. ولی حد یجوز لعبیه یتزوجا قال الله انما ذالکه، آیی شاهدش از این بعده، انما ذالکه جایز کی هست؟ اذا تزوجها فوتعها. بعد این شاهد هست، منطقه از اینجا شروع میشه استشهادش. حضرت فرمود اون صورتی جایز هست که انما ذالکه اذا تزوجها فوتعها ثم زنا بها ابنه، اونجا لم یدره. میگه که اگر چنانچه با مرعی ازدواج بکند، با مرعی زنا بکند رجلی، اون وقت جایز نیست که برای پدرش دیگه با این ازدواج بکند، یعنی قبل از اینکه این ازدواج تزوج صورت بگیرد این زنا انجام شده و ازدواج به اون مزنی با جایز نیست. حالا اگر چنانچه این بعد از زواج باشه، حضرت فرمود جوازی که در ذهن شما سائل هست اینجا نیست که قبل از ازدواج، نه اونجاییست که زنا بعد از ازدواج باشه. شاهد سر این نماز که فقط این جواز اونجایی ثابت هست که یعنی این جواز ازدواج، بفرمایید که صحت نکاح، بفرمایید که این که زنا موجب فساد نکاح نمیشه، بفرمایید که حرمت نشر نمی کند. کجاست؟ فقط اونجاییست که این زنا بعد از تزویج باشد. خب مفهوم دارد این انما حصر دیگه، توجه فرمودید؟ بعد از تزویج وقت باشه، بعد از تزویج وقت باشد مفهوم دارد حصره، یعنی اگر چنانچه تزویج هم باشد و وقت نباشد اینجا حرمت ثابت نیست. انما ذالک اذا تزوجها فوتعها ثم زنا، اول تزویج بکند بعد وقت بکند بعد زنا بکند. خب پس مفهوم میشه میشد که اگر چنانچه تزویج کرد و وقت نکرد و زنا کرد اینجا حرمت نشر میکند. فقط کجا حرمت نشر نمیکند؟ اینجایی که بعد از تزویج وقت میکند. خب این روشنه، دلالتش واضحه، یعنی به مفهوم ها، نه اینکه سریع باشد، به مفهوم دلالت دارد این دو که اذا تزوجها ف فلم یتعها ثم زنا تحرم تلک المرأة علی، بله حرمت نش میکند، اما اذا زوجها ثم وطئها ثم زنا لم تحرم. عدم حرمت، عدم نشر حرمت کی هست؟ فقط اون زمانی که بعد از زواج وطع بکند، اما اگه وطع نکند بعد از زواج به مجرد عقد زنا بکند با بنت یا ام این مرئه معقوده، در اونجا حرمت چی میشه آقا؟ نشر میشد. دلالت روشنه، اما کلام در سندشه که صاحب ابن زیاد در سند واقع شده، این روایت میشد ضعیف. روایت دیگه روایت علی سبا کنانی هست، اذا فجر الرجل بالمرأه. حقیقی یعنی چی؟ نظر نداره به چیزی حقیقیه، یعنی فقط ما دو صورت داریم، یکی این که مطلقا حرام باشد که بعد از زواج وقت بکند چه نکند، یکی هم نه فقط خصوص اونجایی که بعد از زواج وقت بکند. این انما به این لحاظ دیگه روشنه. هر چه باشد و نباشد نظر به این جهت دارد، روایت معلومه، احتمال دیگری اصلا به ذهن نمیاد، به ذهن هیچ بعد اهل عرفی. نه ازا داره، ازا بر سر هر دو در میاد، ازا بر سر مدخول خودش در میاد، یعنی المتزوج الموتو، المتزوجة الموتوئه، اینجوری میشه، یعنی ازا تزوج فبتعه، این ازا به اصطلاح شرطی است که پسر هر دو در میاد دیگه، روشنه، یعنی هر دو رو مترتب میشه، شرط جمله شرطی هر دو هستن. وقتی که اگر ما ازای بیاریم چهار تا هم به اصطلاح مترتب بکنیم در جمله شرطی، ازا فعد کذا و کذا و کذا و کذا یترتب به حاضر جزا، یعنی تمام اینها میشن چی آقا؟ شرط میشن دیگه. بله خب، روایت دوم این است که اذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها، این که روشن ابدا، اگر کسی با دختر زنی ازدواج بکند هرگز دیگه اون زن بر او حلال نمیشه، حرمت ابدی میشه، این روشن. و این کان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزویجه، اما اگر چنانچه با او ازدواج کرده، یعنی به این معنا که قبل از اینکه ازدواج بکند با او زنا کرده بود، حالا بخواد بیاد ازدواج بکند، این ازدواجش چیه؟ اصلا باطله، تزویجش باطله، زنای قبلی موجب بطلان تزویج بعدی میشه دیگه، روشنه. اگه کسی با دختر کسی زنا بکند، اون وقت ازدواجی که با مادرش میخواد بکند ازدواج چیه؟ اصلا باطله، اینم روشنه. اما فرع سوم و این هو تزوجه، این فرع سوم مربوط مستقیم به محل کلام ماست، و این هو تزوجه ابنتها و دخل بها ثم فجر به امنها بعد ما دخل به ابنتها فلیس یفسد فجوره به امها نکاح ابنتها اذا هو دخل بها، اذا هو دخل بها، پس اذا لم یدخل چی؟ یفسد. این به مفهوم دلالت دارد که اگر با اون دختری که به اصطلاح زنا کرده، مرئه خودش اگر بعد از زواج دخول نکرده باشد، این حرمت اینجا نش پیدا میکند، اما اگر دخول کرده باشد حرمت نش پیدا نمیکنه. این مفهوم ازاستیگی اینجا شرطیه است، دلالتش به مفهوم شرط روشنه، به مدلول به فتوای ابن جنید دلالت دارد که ایشون میگد اگر چنانچه فقط معبوده باشد حرمت نشر میکند به زنا، این روایت به مفهوم اون رو دلالت چی آقا؟ داره. فقط در سندش کلام هست که گفتن که این ضعیف است به خاطر محمد ابن فزیل که ازدی باشد، وجه تضعیف هم این است که به اصطلاح و احتمال دادن بعضی که ایشون این محمد ابن قاسم فزیل، این به اصطلاح محمد ابن فزیل خودش نباشه، قاسم ابن محمد ابن فزیل باشه، چون در عرب این شایع هست، رایجه، که جد که نوه به اصطلاح به صورت ابن مضاف میشد به جد. توجه فرمودید، این محمد ابن فاضل، بعد محمد ابن فزیل، اینجا در اصل بوده محمد ابن قاسم ابن فزیل، این فزیل به اصطلاح جدش بوده، این پدر رو حذف میکنن میگن ابن فلان به جد منتسب میکنن. یه مطلبی است که خب ثابت هست، مرحوم محقق مقدمه قاموس الرجال یک بیان مفصلی در همین موضوع دارد که در شواهدی میارد که در عرب شایع هست که بله نوه رو مضاف میکنن به جد ربما، لذا اینجا گفتن که اینم از این قبیل هست. این شاهد میخواد، رد این حرف اینه که اگر در جایی کسی به کسی مضاف شد به صورت ابن، اگر بخواد بگید اون جده، خود این شاهد میخواد، همجور که انسان ادعا بکند درست نیست، برای اینکه کثرت استعمال این است که به اب اضافه میشد، شایع این است که به اب اضافه میشد، فلان ابن فلان یعنی اون دومی پدرشه، اما این که اون جد باشد قرینه میخواد. ما قبول داریم استعمال میشد درسته، اما این استعمال در حدی نیست که ظهور بدهد، ظهور با اولی است. و این قائلی که اینجا گفته شاهد خاصی و قرینه خاصی و دلیل خاصی اقامه چی آقا نکرده، فقط گفته. بعد با اینکه این محمد ابن بعد فزیل که خودش مردد است بین ثقه و غیر ثقه، اونی که غیر ثقه هست معروفه، غیر ثقه دارای کتاب هست، روایات هم هست، معذالک به اصطلاح تضعیف شده، اما اونی که ثقه هست نه، روایت کم و از مشاهیر نیست. خب وقتی که به نحو مطلق گفته بشه محمد بن فضیل ظهور پیدا بکنه در همون به اصطلاح معروفش دیگه، حالا اون معروف چه صدا باشه چه غیر صدا، این هم دلیل دوم هست به اصطلاح بر تضعیف این. خب ما اون اولی رو که نپذیرفتیم، یعنی به این معنا که اولین جوابی که از این داده شده گفته که این محمد ابن قاسم ابن فزیل دست و ثقه هست، اینو که نپذیرفتیم، برای اینکه خلاف ظاهر هست، قرینه نیست که بر این که این به جد اضافه شده باشه، بله این نمیشه. و دومی هم که ظهور در غیر ثقه دارد، این رو ما میپذیریم قبول داریم، این واقعا همینطوره که اگر معروفی باشه، دو تا راوی دو تا اسم داشته باشن، یکیش معروف باشه از مشاهیر باشد، دیگری غیر معروف باشه، این در اطلاق ظهور پیدا میکنه در اون چی آقا معروف، الان اینجا غیر ثقه است اون، بله، اما ما از عادت میگیم این روایت معتبره هست. چرا؟ به خاطر اینکه وجه تضعیف محمد ابن فزیل فقط رمی به قلوب، وجه تضعیف محمد ابن فزیل رمی به قلوب نیست که شیخ طوسی کرده. اولا رمی قلوب در این کتاب مقیاس الرباط مفصل بیان کردیم که رمی به قلوب غالبا به خاطر تعابیری بود که در روایات بعضی روایات می اومد نسبت به اوصاف ائمه علیهم السلام، غالبا اینه. بعضی گفتن که آقا رمی به قلوب این نیست که شما میگید رمی به قلوب، یعنی کسی میگفتن غالی هست، یعنی ترک صلات میکرد، اصلا نماز نمیخون، فقط اتکال به ولایت میکرد، فلذا بود که بعضی رو میگفتن غالی هست، میرفتن فصل میکردن، میدیدن که اگه داره نماز میخونه دیگه رمی به قلوب قبول نمیکردن. این شواهدی است که معلوم توستری اونجا آورده تو مقدمه قاموس، اون هم ذکر کردیم. و معلوم حائری هم به شدت رد کرده، گفته نه این بعضی موارده فل جمله بوده، اما غالب از قبیل همین اوصافی بود که روایاتی بود که در اوصاف ائمه علیهم السلام از خوارق عاداتشون نقل میکردن روایات رو، به خاطر این رمی به قلوب میکردن. ما هم اونجا تقویت کردیم همین حرف حائری رو، گفتیم درسته موارد زیادی که رمی به قلوب میشه از این ده. ما میشناسیم میدونیم پس کردیم اینا هرگز کسانی نبودن که کسی نسبت اینا ترک صلات نسبت بدهد، از مثل سهل بن زیاد رو رمی به غلوف کردن، توجه فرمودید، و دیگران که به قول سید بحرالعلوم در این کتاب الرجال دارد که ما لم یسلم اجلا اصحابنا من تضعیف ابن غزائری، اجلایشون اینا غالبا از این قبیل بودن. خب این هم هرگز موجب سلب وثاقت نمیشد. فلانون غالن، چرا؟ چون روایاتی نقل کرده که به اصطلاح بوی شک میدن نسبت به ائمه، خوارق عادات، یا اینکه بله دارد که وسیله رزق هستن در اون زیارت جامعه. دیگه اگه اینجور باشه، یکی از اون کسانی که باید بشه رحمی به قلوب بدیم هم خود زیارت جامعه هست. در جو فرمودیم که تعابیری برای ائمه نقل شده که اصلا خب واقعا در حد بشر بالاتر هست خیلی خیلی. نه اینا اشکال ندارد، اینا هیچ قلوب هم نیست، به خاطر اینکه اراده لایزال پروردگار هست و عبدی تعلق بگیرد رب اتعنی حتی اجعلک مثلی، بله این ندارد. و خدای تعالی اراده کرده است که اینا جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، اینا درجات رسیدن که خدای تعالی به یمن دعای این بزرگواران ممکن است که کوه رو از هم بپاشوند، ممکن است که یک خوارق عاداتی ایجاد بکند که عین معجزات انبیاء الهی است. عیبی ندارد، بله به دعای اینها، به دعا، بله حالا ترک صلات باز مشکل ممکنه کسی اشکال ایجاد بکنه که نماز نمیخونه، دیگه قطعا دروغ هم میگه، هیچ منافاتی نداره. مثلا حالا عرض بکنم فساد اخلاقی با فساد اعتقادی فرق دارد. فساد اخلاقی سلب وثاقت میشه نظر ما کلا، کسی که نماز نخونه تارک الصلات باشد از نماز ثقه نیست، هیچ حالاش نمیشه قبول کرد. اونی که منافقت فساد چی است آقا؟ عقیده، فتحی بودن. همون فتحی در مذهب خودش اگه فساد اخلاقی نداشته باشد و اهل نماز باشد، نماز خودش باشد، اون مسخره میدونیم. شیخ طوسی هم همینو گفته، مراد شیخ طوسی هم همینه. کسانی هم که گفتن فساد عقیده مضر نیست همینه، کسی نگفت فساد اخلاق منافات با وثاقت ندارد، و درستم گفتن. بله کسی که از نظر عملی فساد داشته باشد دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست از اینکه دروغ هم بگد راحت. وثاقت از قولش چی میشه آقا؟ نفع میشه. اما این از این قبیل نیست. این محمد ابن فضیل فقط شیخ گفته رمی با قلوف کرده، اون خود رمی با قلوف هم که عرض کردیم منافات با وثاقت ندارد، مگر اینکه ثابت بشه این از اون کسانیست که نماز نمیخونده. خب و ثانیاً در این رمی با قلوف فقط مال شیخ طوسی است، نجاشی نکرده. ابن غزالی که عمر و رئیس رمی با قلوف هست، اصلا هیچ کسی مثلشون اصلا مبتکر رمی با قلوف ایشونه، اعداس کردیم ایشون این محمد ابن فضیل رمی به قلوب نکرده. خب از اینجا معلوم شد که این رمی به قلوب تازه اصلش هم محل اشکال میشد باشد هم خود نفس رمی به قلوب مناخد به ساقت، این روایت معتبره هست. این تعارض میشه بین اون این، اگر این مقتضای صناعت رو عمل بکنیم تقیید میزنه دون اطلاق رو، اما صلاحیت تقیید ندارد، چون اصحاب شهرت عظیمه غیر از ابن جرید همه اعراض کردن. شیخ مفید گفته که ایشون از اجلای فقهای ماست، رؤسای فقهای ماست، که به عنوان رؤسای فقها کسی بود که شیعیان ما ازش فتوا میگرفتن، اینجور اصلا ایشون رو اجل و شأنن از توثیق دانسته است، همون کافیه. های محمد بن فضیل رو نه، محمد ابن فضیل که گفته که سقه هست،
چون در اون سقه رو میدی شما رو دو غیر سقه مرددی،
بله
این دو غیر سقه هست، دو سقه هست بارو که اونی که غیر سقه هست
غیر سقه اونی که معروفه دقت نکردید شما، که باز از اون موارد شده، از اون موارد شده، باز وقت رو غنیمت بکنید دیگه تمام شده. ببینید آقا اونی که معروف است و ثقه نیست، اون وجه عدم ثقهش معلوم شده، رد شده. خب همین هست که شیخ مفید دارد توثیقش میکنه. نه وقتی که از معروف معارف باشد که فقهای شیعه باشد، یک کسی که روایت کم دارد
که خودش اصلا ندارد، چند تا روایت عدد انگشت دارد، این نمیتوند از اون رؤسای شیعه باشد که. اینو باید متوجه باشید خودتون. پس بنابراین روایت معتبره هست، فقط میتوند اگر معتبره باشد ما باشیم و با قطع نظر از هر جهات دیگه تقیید میزنه مطلقات رو، اما صلاحیت ندارد. به خاطر همین که همه اصحاب از این چیکار کردن؟ آقا اعراض کردن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اینجا بشینیم.